بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در دوران بین حق الناس و حق الله آیا این مطلب که به فرمایش آقای حکیم در ارتکاز متشرعه هست، که در ارتکاز متدینین هست که حق الناس مقدم بر حق الله، آیا این مطلب درسته؟ و اگر درست باشه این خودش یکی از ادله مانعیت دین از وجوب حج میشه در این بحث مورد نظر ما. عرض کردیم که خب برای تقدیم یه وجوهی ذکر شده که اون وجوه رو رد کردیم، اون وقت اینجا روایاتی وجود داره. یه روایت رو دیروز خوندیم، روایت مفضل ابن صالح، که اشکال سندی داشت ولو این که این روایت وثوق خبری داره. یعنی اگر ما در یک روایتی وثوق خبری پیدا کنیم، کاملا روشن این روایت از ظلم و سلاسون ظلم لا یغفره الله و هو الشرک، خب این همین با آیه قرآن ان الله لا یغفر الشرک، لا عرض می‌شود که لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خب با این کاملا مطابقت داره، وثوق خبری داره. اما جوابش همون بود که دیروز عرض کردیم. یه تعبیری حالا داره مرحوم آقای حکیم، این رو هم عرض کنیم برای تکمیل اون جواب. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که ان الدلاله علی ذلک غیر ظاهره. این روایت اگر بگیم بخواد دلالت داره بر اینکه حق الناس بر حق الله مقدمه، دلالتش روشن نیست. از لا تعرض فیه للاهمیه، روایت متعرض اهمیت نیست. و انما تعرضه للقفران، روایت داره میگه کدام ظلم بخشیده میشود کدام ظلم بخشیده نمیشود. این هم تعبیر ایشون، اما همون جواب اصلی همون تعبیری بود که دیروز عرض کردیم. خب بعد از این روایت، روایت دیگری که در اینجا مطرح میکنیم روایت صحیحه عبید بن زرار است. عرض کردم روایاتی داریم، از بعضی از روایاتش استفاده میشه حق الناس مقدمه، از بعضی از روایات استفاده حق الله مقدمه. حالا یا میخواید قبل از اینکه این رو بخونیم، اون روایتی که ممکن ازش استفاده بشه حق الناس مقدمه، در کافی شریف این روایت رو نقل میکنه در جلد هفتم صفحه 237. محمد ابن یحیی، خواهش میکنم، انا احمد ابن محمد، انا الحسن ابن محبوب، عن سیف ابن عمیره، عن ابی بکر الحضرمی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام انا عبد مملوک قذف حر قال یجلد ثمانین هذا من حقوق الناس فاما ما کان من حقوق الله عز و جل فانه یضرب نصف الحد. در مورد عبد مملوک توی این روایت امام صادق علیه السلام می‌فرماید عبد اگر مرتکب یک جنایتی در حقوق الناس شده، باید مطابق حر این حد برش جاری بشه. اگه یه حری رو قذف بکند 80 تا زیانش میزنن، اگر یک عبدی حری را قذف کرد اونم باید 80 تازیانه بهش بزنن. اما اگر عبد یک جنایتی که مربوط به حق الله مرتکب شد، یضرب و نصف الحد، نصف اون حد رو باید به او بزنن. یعنی مثلا اگر شرب خمر مرتکب شد، اگر هر شرب خمر مرتکب بشه 100 تازیانه بهش میزنن، به این باید 50 تازیانه بزنن. خب یا مثلا در باب زنا عرض می شود که در حقوق الله مسئله نصف مطرح شده. آیا از این روایت نمیشه استفاده کرد که پس حق الناس بر حق الله مقدمه و حق الناس اهمیت داره؟ چرا؟ برای اینکه اون تازیانه و اون حدی که به عبد مملوک در حقوق الناس زده می شود، این هیچ کمتر از حر نیست، به اندازه حره. اما در حقوق الله این چنین نیست. در حقوق الله نصف اون حدی که به حر میزنن به عبد میزنن. خب اینم جوابش این است که ما نمیتونیم استفاده کنیم که در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدمه. و بعیدم نیست که اون چه که این ارتکازات متشرع رو به وجودم آورده یک چنین احکامی باشه که در این روایات ذکر شده. اما نمیشه ازش استفاده کرد که پس حق الناس اهم است، ملاکش اقواس از حق الله. چرا؟ برای اینکه در این حق الناس خدای تبارک و تعالی در حق خودش روی همون رحمانیتش، اصلا چه بسا میتونست بفرماید که اگر عبد مملوک شرب خمر کرد تازیانش هم نزنی، او انقدر دیگه مشکلات داره که خدا میخواد یه ترحمی بر او بکنه. ولی این دلیل برای این نیست که شرب خمر که مسئله حق اللهه، ملاکش از یک قذفی که به دیگری داره انجام میده ضعیفتر باشه. که اینم رو همون رحمانیت و عرض شد که عطوفت خدای تبارک و تعالی است که در عبد یک تخفیفی را قائل شده، همانطوری که خب گاهی اوقات در سبی تخفیفی را قائل شده، در بعضی از موارد برای جاهل تخفیفی رو خداوند قائل شده. خب اینجا هم تخفیفی قائل شده. پس از این روایت هم ما نمیتونیم استفاده کنیم حق الناس اقوا ملاکن من حق الله. چی فرمودی؟ بله. حالا اونو میرسیم، اون نه اونو میرسیم، حالا عرض میکنم صبر کنید، عجله نکنید، اونا رو هم انشاءالله تو بحث داریم. ببینید شما، نه ببینید، ما یه وقت میگیم با این روایت دلالت دارد که در باب حدود، در باب حدود حق الناس بر حق الله مقدمه. خب بعد میگیم مثلا در باب ارث اونجا یه مورد پیدا میکنیم، در باب ابواب دیگه تو باب عبادات موردی پیدا میکنیم، حالا الان یه بحثی هم در صلات استیجاری است اونجا عرض میکنیم. ببینید شما اگر در هر موردی، یعنی در لااقل 10 مورد 7-8 مورد اومدید استفاده کردید حق الناس بر حق الله مقدمه، خب این قاعده استیادی رو به راحتی استیاد میکنی. ولی الان ما میگیم ما باشیم همین مورد، ما باشیم همین مورد، میگیم آقا در باب حدود، یعنی یک کسی که یک نسبت زنایی بده به یک مؤمن، یک نسبتی داده، این از خود عمل زنا قبیح‌تره؟ بگیم آقا زنا حق اللهه، حق الله محضه. یک کسی نسبت زنا داد به دیگری، بگیم این نسبت، از این روایت میتونید استفاده کنید که واقعا قصف یعنی نسبت دادن، این نسبت از اون خود زنا ملاکش قوی تره؟ چه مشکلی داره؟ چه دلیلی داریم برش؟ مشکل نداره، هیچ مشکلی نداره. دلی. گفتنش آسونه، ولی چه دلیلی برش داره؟ در قصر لازم نیست که در جامعه باشه، نه دیگه، دو نفر نشستن پیش هم، یک کسی نسبت داد به دیگری، همین تمام دیگه، موضوع محققه. نه حالا او یه عنوان دیگه پیدا میکنه، او یه عنوان دیگه پیدا میکنه. بالاخره ببینید، من میخوام این عرض کنم، ما باشیم و این روایه اینجا میگه حد این چنین میکنه. مثل این که حالا من از شما سوال میکنم، ما اگر آمدیم گفتیم که آقا، عرض میکنم که اگر مسلمان باشه در این جنایت این مقدار تازیانه، اگر غیر مسلمان باشه کمتر، آیا اینجا در خود عمل، یعنی ما میتونیم بگیم آقا عملی که یصدرو از مسلمان با عملی که یصدرو از غیر مسلمان از حیث ذات عمل فرق داره؟ ولی شارع آمده در حدودش یک اختلافاتی رو مطرح کرده، فرموده نسبت مسیحی این، نسبت مسلمان مثلا این، نمیشه استفاده که ذات عمل فرق داره. حالا باز دنبال کنیم. من عرض کردم این بحث خیلی خوبیه، نمیدونم از آقایون کیا مراجعه کردید، چند تا رساله در این مورد پیدا، اولا رساله پیدا کردید در این مورد؟ یعنی در یه رساله مستقلی؟ الا یعنی آقای خلیبید ما باشیم این روایت، آیا از این روایت استفاده میکنیم چون تازیانه در حق الناس کم نمیشه، اما تازیانه در حق الله نصف میشه در عب، آیا میشه استفاده کرد حق الناس ملاکش اقواس از حق الله؟ ما نمیتونیم استفاده کنیم. ما اگه شما استظهار، نه استیاد در صورت است که دونه دونه استفاده بشه. بید استیاد، اینو اشتباه نکنید، استیاد معناش اینه که ما توی یه روایتی یه همچین قاعده کلی نداریم، میایم چند مورد رو پیدا میکنیم، بعد این چند مورد میگیم تحت یه قاعده است، اما میگیم در این چند مورد هر کدوم باید در همون مورد مسلم باشه. ما میگیم در همین جا، در همین جا دلیل نمیشه برای اینکه حق الناس در باب حدود ملاکش از حق الله در باب حدود قوی تره، این دلیل نمیشه. حق الله رو،
حق الله رو مقدم بر حق الله،
نه گفتیم رو همین ارتکاز اونجا رو ارتکاز متشرع است، درسته. ما در بحث مرجعات باب تزاحم اونجا آمدیم گفتیم آقا یکی از مرجعات این است که دوران بین حق الناس و حق الله باشه، حق الناس مقدمه. این ببین این روی مرتکزاته، اما حالا داریم بحثش میکنیم آقا این امر ارتکازی درسته یا درست نیست. حالا یه مقداری باز جلو بریم، دقت بکنی، عرض کردیم این بحث رو میخوام یه مقدار بپردازیم، و تقاضای منم این است که شما خودتونم دنبال کنید، ببینید در میان علمای شیعه، در میان علمای اهل سنت، کسی اصلا رساله‌ای در این موضوع داره نداره؟ حالا نداره، خودتون آستین رو بالا بزنید، و این به عنوان اینکه آیا ما میتونیم چنین قاعده‌ای رو به عنوان یه قاعده فقهی که در دوران بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدمه، و اگه این قاعده شد خیلی جاهای فقه اثر میگذاره. ها مفصل بحث کردم من ندیدم اون رو. بله این روایات اینا رو آوردن آقای این روایات رو آوردن آه؟ بله من ندیدم اونجا. خب چی فرمودید؟ ممکن حق الناس هم باشه، اگه عنف باشه حق الناس هم میشه. بله خب حالا ببینید الان یه روایتی که از این روایت استفاده میشود حق الله بر حق الناس مقدمه، روایتی بود که اتفاقا ما در بحث گناهان کبیره اونجا خوندیم در صحیحه عبید بن زراره قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الكبائر فقال هن فی کتاب علی علیه السلام سبعون. امام صادق فرموده است که در اون کتاب علی، کتاب علی یعنی اون قرآنی که امیر المؤمنین توضیحاتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد هر آیه‌ای می‌دادن و امیر المؤمنین ذیل همون آیه اون توضیحات رو می‌نوشتن. این آدرس رو ننوشتم متاسفانه، بعضیشو نوشتم بعضیشو غفلت کردم ننوشتم، ولی تو همون بحث گناهان کبیره که ما بحث کردیم اونجا این روایت آوردیم. توی بحث فکر میکنم حالا ابواب جهاد نفس باشه اونجا این روایت مطرحه. چیا؟ متنش اینه هنه فی کتاب علی علیه السلام سبعون الکفر بالله، بعد میشموره تا میرسه به اکل و مال الیتیم ظلمن، اگر یک کسی مال یتیم رو ظلمن تصرف بکنه. قال فقلت هذا اکبر المعاصی، فقال نه. به امام عرض میکند که این اکل و مال الیتیم ظلمن اکبر المعاصیه. امام فرمود بله. قلت فاکل الدرهم من مال الیتیم ظلمن اکبر ام ترک الصلاه. شاهد ما از اینجا شروع میشه. به امام عرض میکنه یک درهم مال یتیم ظلمن این حرمتش و ظلمش بیشتره یا ترک نماز؟ چون کتاب الجهاده تو هم بفرد از همونجا نقل بکنی جلد 15 که کتاب الجهاد ابواب و جهاد نفس باب 46 حدیث 4. خیلی خوب همون کافیه. خب دقت بفرمایید، یادداشت کردید آقایون؟ به کتاب الجهاد ابواب و جهاد نفس باب 46 حدیث 4 عرض کردم روایت بحث گناهان کبیره تو ابواب جهاد آمده. خب ببینید شاهد اینجا سائل سوال میکنه یک درهم مال یتیم رو اگر انسان ظلمن تصرف بکند این اکبر است از حیث معصیت یا ترک نماز؟ که ترک نماز، نماز یه حق الله محضه. امام علیه السلام در جواب چی فرمودن؟ قال علیه السلام ترک السلام. بعد سائل میگه فما عدت ترک الصلات فی الکبائر. خب شما که اومدید کبائر رو ذکر کردید ترک صلات رو جز کبائر نیاوردید. امام فرمود قال ای شیء اول ما قلت لک، اول چیزی که من به تو گفتم چی بود؟ عرض کردم کفر. امام فرمود همینه دیگه. قال علیه السلام فان تارک الصلات کافرون. خب ببینید اینجا تو این روایت امام علیه السلام ترک الصلات رو با اینکه حق الله محضه این رو از اکل مال یتیم ظلمن، که حالا اکل مال یتیم هم میتونیم بگیم حق الله هم حق الناس هر دو، این بالاتر از او دانسته. پس ببینید این روایت دیگه در اینجا عکس اون دوتا روایتی است که قبلا خوندیم، یعنی روایت مفضل ابن ساله و روایت قصف عب. این صحیحه زراره، عبید ابن زراره، عکس اونه. اگر از اون دوتا روایت استفاده می شد، حق الناس بر حق الله مقدمه، این روایت تصریح داره که این حق الله، البته ترک الصلات بر اکل مال یتیم ظلمن مقدمه. خب میگیم آقا پس به حسب ظاهر، اگر هم اولا ما از اون روایات استفاده نکردیم که حق الناس بر حق الله مقدم باشه، حالا فرضنا از اون روایات استفاده کنیم حق الناس بر حق الله مقدمه، این روایت هم دلالت کند بر اینکه حق الله بر حق الناس مقدمه، جمعش چی میشه؟ جمعش این است که بگیم آقا در بعضی از موارد حق الناس بر حق الله مقدمه، در بعضی از موارد حق الله بر حق الناس مقدمه. چی آقا؟ اصلا نه، تصرف ظلمه، اکل همون تصرفه دیگه. اکل مال یتیم، اکل مال یتیم معنیش اینه که آدم بره بخوره، مال یتیم رو بره تو خونش بگذاره، مال یتیم هم آورد عرض می‌شود که ظلمن از دست یتیم گرفت آورد تو خونش گذاشت، خودش هم استفاده نکرد، این هم میشه اکل و مال یتیم ظلمن. اکل یعنی تصرف. نه میگه اصلا کدوم اکبره؟ میدونم. نه اینجا ببینید، نه میخوام از شما سوال کنم، از این روایت استفاده نمیشه که حق الله بر حق الناس مقدمه؟ در این مورد، در این مورد، نه در دوران نیست، ولی در این مورد میگه، در این مورد که آقا یه طرف ترک نمازه، یه طرف مسئله اکل مال یتیم ظلمنه، کدام اکبره از حیث معصیت؟ امام میفرما ترک الصلاه. پس معلوم میشه در خصوص این مورد حق الله، یعنی حق الله در باب صلات، بر حق الناس در باب یتیم در این مورد مقدم شده. بله ببینید، حالا من دارم اینو عرض میکنم، ما از اون دوتا روایت استفاده نکردیم که حق الناس بر حق الله مقدمه، این یک. از این روایت هم نمیخوایم استفاده کنیم حق الله مطلقا بر حق الناس، نمیشم چه استفاده ای کرد، مقدمه. فقط میگه آقا در دوران بین صلات و اکل مال یتیم ظلمن، فرض کنید، حالا فرض کنید یک کسی داره نمازش از بین میره، این باید تصرف کنه در یک مکان غصبی. حالا اینم فرعشو باید ببینیم مرحوم سید در عروه آورده یا نه. اگر کسی وقت داره میگذره، یا باید نمازش رو نخونه قضا بشه، یا بره تو مکان غصبی نماز بخونه. حالا ممکنه روایاتی داشته باشیم که نه آقا نمیتونه به در مکان غصبی، باطل او اصلا، ولی در و صبر کنه بعدا قضاشو انجام بده، ولی به حسب قاعده با قطع نظر از فتاوا، با قطع نظر از روایات، ما میتونیم به حسب، اگر فتاوایی نباشه، روایاتی هم نباشه، به حسب قاعده میتونیم بیم بگیم آقا مانعی نداره، چون ترک صلات اکبر است از غصب. این وقتی میگیم مال یتیم ظلمن، به طریق اولا ترک صلات اکبر از قصبای معمولی دیگر هست، اونجا بره تصرف کنه، نماز هم بخونه و چه بسا صحیح هم باشه. ولی باز در همین مورده، یعنی نمیتونیم بگیم مطلق حق الله، چه در نماز چه در غیر نماز، بر مطلق حق الناس مقدمه در همین مورده. حالا پس ببینید، اولا ما یه وقتی از خوبی رو دقت کنید آقایون، یه وقت میگیم آقا دو دست روایات داریم، یک دست روایات میگه مطلق حق الناس بر مطلق حق الله مقدمه، یه دسته روایات هم میگه مطلق حق الله بر مطلق حق الناس مقدمه، عکس او. این جمعش به چیه؟ جمعش به همین است که عرض کردیم، به این به اختلاف موارد مختلف میشه. این یک. ولی ما قبل از این مرحله هستیم. یعنی چی؟ میگیم آقا نه، این قاعده را که حق الناس بر حق الله مقدمه میشه از روایات استفاده کرد، نه عکس این قاعده رو میشه از روایت استفاده کرد. اون دوتا روایت مفضل ابن صالح رو عرض میکنم که عبد مقذوف مربوط به مورد خاص خودشه و در اونجا هم تازه نمیتونیم بگیم ملاک تقدیم حق الناس بر حق الله. اینجا میفرماید ترک نماز از اکل مال یتیم ظلمن از حیث معصیت اکبره، اما قاعده نمیشه ازش در آورد که حق الله بر حق الناس مقدمه. پس ما از هیچ کدام یک از روایات نمیتونیم استفاده کنیم که حق الله بر حق الناس یا حق الناس بر حق الله مقدمه. ما تو روایات چنین قاعده ای رو نه عرض میشود که تردن نه اکسن از روایات نمیشه استفاده بکنیم به هیچ وجه. خب این حالا اون مقدار روایتی که من پیدا کردم. اگر باز روایت ها یه روایت دیگه هم آقای شریعت مدار مطرح کردن، اینم عرض بکنیم. در قرر الحکم عامدی اونجا جز کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام میفرماید آخرای قرر هست، آخرای قرر نه، حالا در بحث حقوق الله و حقوق الناس آورده، جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام به حقوق الله. میفرماید خود امیرالمومنین علیه السلام بر حسب این نقل می‌فرماید خدای تبارک و تعالی حقوق عباد را مقدمه برای حقوق خودش قرار داده. یعنی چی؟ یعنی کسی می‌تواند حق الله را ادا کند که قبل از او حق الناس را ادا کرده باشه. یعنی اداء حق الناس، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیا الی القیام به حقوق. این آدم میتونه حقوق الله رو، یعنی کسی که دیونش رو میده میتونه نماز صحیح بخونه، کسی که غیبت نکند میتونه نماز صحیح بخونه، کسی که دروغ نگه، تهمت نزنه، تعدی نکنه، ظلم به مردم نکند، این میتونه بندگی خدا رو درست انجام بده. خب خب اون فحشا و منکر هم باز حقوق اللهه. حالا در این عبارت امیرالمومنین چی باید معنا بکنیم؟ آیا از این عبارت استفاده می شود حق الناس بر حق الله مقدمه؟ بله، از حیث عمل خارجی انجام دادن و وفاء به حق الناس مقدمه می شود برای وفا به حق الله، ولی برای ما اثبات نمی کنه حق الناس ملاکش اهم از حق الله. و بلکه بعید نیست چون حق الناس عنوان مقدمیت رو داره، اون ذل مقدمه واقعی که حق الله او اهم باشه. اینم بعید نیست از این روایت استفاده بشه. علایالن من اون مقداری که تفحص کردم تو روایات همینا رو به دست آوردم.
بچه ها مقدم بوده،
حالا بله عرض میکنم که بفرمایید. خب میدونم این دلیل برای نیست که حق الناس، دلیل برای نیست که حق الناس اهم باشه. شعاره فرموده است که شما اختیارن تو زمین غصبی نرو نماز بخون. حالا اگر یه کسی رو بردنش توی زمین غصبی زندانش کردن 10 سال بخواد زندانی باشه اینجا، نماز از این ساقته؟ میدونم، ولی بخوایم ببینیم که ملاک کدام اقواست. اگر اختیارن نه، حالا بالاخره اگر گفتیم آقا در حالت اضطرار، چون اینجا تزاحم میشه، در حالت اختیار تزاحم نیست، در حالت اختیار میتونه بره تو زمین مباح نماز بخونه. اونی که تزاحمه الان همینه، یه آدمی رو میبرنش در یه جا زندان 10 سال میخوان اونجا نگهش دارن. این امرش تزاحمه بین است که حرمت الغصب و وجوب الصلاة. اینجا مسئله مطرح میشه. حالا میرسیم ما آخه هنوز آقای خلیلی. بله ببینید، نه خب حالا همینه، ما تزاحم درسته، این حرف تازهی که نیست که همه میگن این رو، که آقا جایی که دو وجوب بالفعل، اصلا شما در اصول که ما بحث تزاحم رو گفتیم، تزاحم بین وجوبین فعلیینه، اون وقت وقتی تزاحم میشه اون وقت اقوا ملاکن رو باید بگیریم. خب الان آقایون دارن اینجا فرض میکنن، میگن آقا این پول به قدر الاستطاعه هست پس وجوب حج هست، به قدر اداء دین هست پس وجوب الدین هم هست، وجوب فعلی هر دوش مفروضه. و صلی الله علی محمد.